بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب دارم به پیشگاه فرد فرد شما بینندگان عزیز و ارجمند. انشالله هر کجا هستید حالتون خوب و اوقات به کامتون باشه. از شهر مقدس قم، شبکه جهانی ولایت و استدیوی برنامه کانون مهر به شما سلام میکنیم. افتخار داریم از طریق این برنامه همراه شما باشیم و یک قسمت دیگر از برنامه کانون مهر رو تقدیم نگاه پرمهر شما بکنیم. انشالله که مثل همیشه ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. چند برنامه ایست در حال گفتگو و بحث در رابطه با مکانیزم‌های دفاعی به عنوان یکی از مشکلات شخصیتی دوره نوجوانی در حال بحث و گفتگو هستیم و در رابطه با ابعاد مختلف این موضوع صحبت کردیم. دعوت میکنم با ادامه این بحث همراه ما باشید و قرار هست که مثل همیشه از صحبت‌های استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی استفاده بکنیم. با ما همراه باشید. استاد سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
سلام میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بیننده‌ای عزیز عرض سلام و ادب و احترام داریم. آرزو میکنیم که انشالله خداوند بر توفیقات و سلامتیشون بیفزاید. انشالله.
استاد چند برنامه بحث مکانیزم های دفاعی رو به عنوان یکی از این مشکلاتی که نوجوانان در این دوره سنی با اون مواجه هستن بررسی میکنیم. فکر کنم این برنامه چهارمی هست که در رابطه با این موضوع صحبت میکنیم. با ادامه بس در خدمتتون هستیم.
بله، یکی از مکانیسم های دفاعی روان رنجورانه هستش که جلسه قبل یکی از مراحلش را، یکی از وابسته هاش را که جا به جای بود بحث کردیم. یکی از موارد دیگری که این جلسه بهش رو پردازیم برونسازی اصطلاحا. بخشایی از شخصیت یا نگرش های فردی رو به دنیای بیرونی خودش نسبت میده و در حقیقت یه نوع فرافکنی انجام میده که اون نگرش های فردیش در حقیقت او رو یه جوری گول میزنه، یه جوری او رو توی چالش فکری قرار میده که میترسه قبول بکنه ضرر از آن خودشه یا مشکل از آن خودشه. لذا مجموعه از اون چه که اطرافش هست رو چنگ میزنه، نسبت به اونها پرخاش میکنه، نسبت به اونها اشکال میگیره. بیشترین اشکالاتی که میگیره به مجموعه موارد حاشیه‌ای شخصیتش هستش. مثلا فرض فرمایید یک نوجوانی که الان دانش آموز هستش درس نمیخونه و معلم ازش سوال میکنه، اشکال رو از کتاب میگیره، میگه این کتابا کتاب نیستن که. یا مثلا اشکال رو از فضای کلاس میگیره، میگه کلاس همون که کلاس نیستن که، استاندارد نیستن که. یا فرض فرمایید که اشکال از مثلا نحوه تدریس معلم ممکنه بگیره، هر جرأت بکنه بگه، چون بعضی از اینا اینطوری جرأت نمیکنن، به چیزهایی هجوم میارن که مستقیم نباشه. در حقیقت اینم خودش مشکلی است که شخصیتشون گویا داره یه جوری به خودشونم دروغ میگه. متاسفانه این حالت برونسازی یه نوع گول زدن مخفیانه است که خودشم شاید حالا حالا به نتیجهش هم نرسه، متوجه نتیجهش نشه که چه آسیبی براش به وجود میاره. اعضای خانواده اینجا نقش اساسی دارن، چرا که اگر واقعا یه بار، دو بار، سه بار یک همچون روحی از خودش نشون داد، خانواده راحت باش میه صحبت میکردن، میفرمودن که اینی که شما میگه نیست. شما ببین مثلا تو اون کلاس 20 نفر از 30 نفر هست، تو این 20 نفر شما 2-3 نفرتون اینطوری هستین، اگه اینطور باشه باید بقیه هم همانند شما میشدن، این اشکالاتو میداشتن. یا توی این مراسم میرن، توی این مراسم اگر بنا باشد فرض کنین فضای خونه گرماش اذیت میکرده مثلا، نفهمیدی باید بقیه هم همینطور میشدن. یا فرض فرمایید اگر میگید که مثلا اونجا صحبت فلانی متوجه نشدید، مال شماست، نه که دیگران متوجه نباشن. ببینید اگه خانواده خیلی راحت صادقانه این کلمه صداقت و صمیمیت واقعا نباید که صادق کنارش رد بشیم، خیلی خیلی باید صادقانه و صمیمانه با این بچه هامون صحبت بکنیم تا یاد بگیرن و شخصیت خودشون اینطوری پیچیده نکنن برای خودشون و اینطوری تو لایه خیلی از زرورق های دیگه هم نپیچونندش، ظاهرش قشنگ باشد و باطنش انواع مشکلات داشته باشه. بنابراین این نوع نگرش های فردیشون اینجا ترمز نمی کنه، اینجا محدود نمیشه. یعنی وقتی که هر چه که از درونش ناخوشایند گوشت برات، بد بود براش، احساس خوبی بهش نداشت، به مطالب بیرونی نسبت بده نه به خودش، این کم کم تو بحث‌های اعتقادیش هم همین حالت پیدا میکنه، کم کم حالت‌های عبادیش هم همین حالت پیدا میکنه. نماز نمیخونه به واسطه این که از درون هنوز اون جذابیت براش ایجاد نکرده، متوجه نشده، والدین کمکش نکردن، آموزشش ندادن، میاد میگه که خب من اگر نماز بخونم مثلا از درس میمونم. کشاورزه، جالبه، میگه من اگر نماز بخونم از کارم میمونم. مغازه داره، میگه از کار بخونم از کارم میمونم. خب بنده خدا، نمازه چقدر وقتت گرفت از نظر زمانی میخوایم بگیم؟ مگر شما خیلی هم خوب بخونی، خیلی 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 بخونی، چه 5 دقیقه، نه 6 دقیقه، نه 7 دقیقه، که معمولا نمازها آدم نگاه میکنه 1 دقیقه و 2 دقیقه است معمولا. یعنی فرض یه 4 رکعتی ظهر 1 دقیقه و 2 دقیقه است، یه 4 رکعتی است 1 دقیقه و 2 دقیقه است. نه، میگیم آقا ایشون خیلی خوب میخونه، میگه 5-6 دقیقه، بیشتر که نیست. اما یک همچو حالت فرافکنی میکنن، مطالبش رو به چیزای دیگه نسبت میده، نمیخونه. این برمیگرده به همینجا، از نظر نگرش های فردی آسیب دیدن در دوره نوجوانی، بود شخصیتیشون آسیب دیده، حالت فرافکنی. یه مکانیسم کلیتر نسبت به فرافکنی، البته یه مکانیسم کلیتره نسبت به فرافکنی. ما حالا بگم فرافکنی، میخوام بگم محدودترینش همینه. در صورت این شخصیت وقتی متزلزل میشه، اینطور بلای سر آدم میاره که از نظر مطالب عبادی اینطوری میشه، از نظر مسائل اخلاقی متاسفانه، یعنی یک حالته خاصی پیدا میکنه که خودش رو توی جای دیگه قرار میده، که حالا تو بحث عاطفیش بیشتر بحث میکنم، که اتفاقات خاصی برای اینا پیدا میشه. خب من عامل بعدی رو بگم که بتونم اینا رو کنار هم قرار بدم، یا به تعبیری دیگر شکل دیگرش، نمیگم عامل، شکل دیگر الفرافکنی مکانیسم دفاعیه، به تعبیری مکانیسم دفاعی روان رنجورانه بگیم، عقلانی سازیه. خب ببینید، اون برون سازی بود، اما این عقلان سازی هم وقتی که بهش اضافه بشه، ببین چه بلایی سرش میاره. استفاده مفرط از نیروی عقلانی و به قول خودشون منطقی، به منظور فرار از ابراز عاطفه یا تجربه، این اصطلاحا بهش میگن عقلانی سازی در بود شخصیتیش. خب ببینید، من مثال ساده که امروزه مطرح هست عرض کنم گیرش رو، بعد برگردیم اینجا توضیحش راحت تر میشه. میشنویم، میبینیم تو فضای مجازی، مثلا فلان دختر خانم جشن طلاقش رو گرفته. ما میریم اول سراغ الفاظ، لغات. یک کسی که فرض کنیم آدم اندیشمندی است، محققانه با مسائل برخورد میکنه، اول چه کار میکنه؟ معنی شناسی میکنه، لغات رو میخواد مترادفاش متوجه بشه، معانی مختلفش متوجه بشه، لذا لغت شناسی میکنن. اینجا به ما اینو میگن، میگن خیلی خوب، واقعا جشن برای چیه؟ آیا برای شکست یا برای پیروزیه؟ معمولاً کسی که شادی میکنه، شادی برای موفقیت، برای پیروزی، برای دلخوشیه. اما کسی که یک نوعی شکست، یک نوعی ناموفقیت به دست آورده، در حقیقت براش جشن نمیگیره، الا این که اینجا گیر کرده. ببینید، ایشون وقتی که داره از زندگیش به هم میپاشه، کدام آدم عاقل میگه به هم پاشیدگی زندگی، به هم ریختن زندگی، به بن‌بست رسیدن زندگی پیروزیه؟ بله، یه جاهای اندکی داریم که طلاق مجازیم، اونم 3-4 مورد بیشتر نیست. در طلاقهای الان اگر بگردیم، هر 2-3 میلیون ممکنه یه نفر 2 نفر پیدا بشه، ایطوری مابقی که این نیست متاسفانه. برمیگردیم به چی؟ این عقلانی سازی. نمیگیم عقل داره ها، ببینیم میگیم عقلانی سازی میکنن، یعنی خودشون رو خودشون عاقل میشمارن. بندهای خدا تقصیر نداره ها، من اینا رو خودشون مقصر نمیدونم ها، میگم والدین مقصرن در وهله اول، بعد مربیان مقصرن، بعد مجموعه رسانه ها مقصرن. یعنی به ترتیبی طوری پیش میره، چون ممکنه یک کسی رسانه ها رگبار منفی هم رو سرش بریزن، ولی چون تو خانواده سالم موفق شده و موفق پیروز و اندیشمند و متفکر صحیح رشد کرده، این چیزا نمیتونه جهت منفی بهش بده دیگه.
بله.
بنابراین ایشون اومده الان میگه که خیلی خوب، جشن دومین سالگرد مثلا طلاقمون، کلی هم هزینه میکنه، دوستاش رو دعوت میکنه، شادی میکنن، میزنن، میرقصن و همسالو.
استاد اینها دارن از مسکن استفاده میکنن این کار رو میکنن، یا واقعا نیاز دارن به این موضوع، یا دنبال یک دلیل دیگه هستن برای اینکه حالا باز این هم شبیه هم مسکن میشه که این یه مرهمی بر زخم باشه؟
نه، این به هم ریختگی، یا بهتر بگیم بالاتر از به هم ریختگی هم هست گاهی، اینها به تعبیری دیگر بگیم که نامتعادل شدن رابطه بین عاطفه و عقله، به هم ریخته، به هم ریخته ارتباط بین عقلانیت و عاطفه، ناسازگاری بین عقل و عاطفه حداقل. چرا حداقل؟ چون اونایی که بحث تدین هم باشه، یعنی این که دیگه فاصله گرفتن از اصول اخلاقی و اعتقادیش هم هست، چون اعتقادات به ما میگه که هر آنچه که صحیح هست و عقلانی هست دنبال کن. دوتا کلمه است، صحیح و عقلانی، چون ما عقلانیتی رو قبول داریم که درست ها را به اصطلاح خروجی خودش قرار بده دیگه، وگرنه هر کسی ممکنه که من عاقلم. درست ها را، درست ها هم تعریف شدن، استاندارد شدن. خیلی چیزای اخلاقی اعتقادیمون هر جای دنیا برید، در هر مقطعی از تاریخ برید، از ذره‌ای معنیش نمیشه در حقیقت ها، ذره‌ای معنیش نمیشه جابجا کرد. مثل چی؟ مثل این که یا دروغ بده، دزدی بده، خیانت بده، راستگویی خوبه، محبت خوبه، عرضم حضور شما ایثارگری، کمک کردن به هم نوع خوبه.
چه با فطرتمون گره خورده دیگه.
این چه متدین باشیم چه خدای ناکرده بیدین باشیم تفاوتی نمیکنه. اگر ما انسانی هستیم که مخلوق خداییم و خدا ما را خلق کرده، همچی که فرمودید تو فطرتمونه، ولی کسی نیمده ما را مسلمون کنه، اینا را ممکنه از دید مسلمانی نتونیم خوب بفهمیم و سالم ترش متوجه بشیم. اما همین که انسان هستیم، اگه سالم باشیم از نظر تفکر و ایده ها، مکانیسم دفاعی عقلانی سازی سراغمون نمیاد. بعد این بزرگوارا متوجه نیستن که استفاده مفرط از نیروی عقلانی به عنوان یک به اصطلاح فرار از ابراز درست عاطفه، ابراز درست عاطفه چیه؟ قرار به این بوده که این شکست خورده، بیا دیگه که من کمکم کنید، دوستان، رفقا، فامیل، گیر کارم کجا بوده؟ این جرأت رو نداره بنده خدا، میگه من اشتباه نکردم. میاد میگه چی؟ میگه از شر اون خلاص شدم جشن میگیرم. جالبه، همسرش هم دوباره جشن میگیره، میگه از شر این خلاص شدم جشن گرفتم. حالا از بین حق با کدومه؟
استاد یه جورایی میشه گفت گول زدن خوده.
دقیقا. این گول زدن از کجا شروع شده؟ عرضم اینجاست، تعارضی بین عقل و عاطفه است. اینطوری گفتیم اختلال بین این هاست، نامتعادل شدن شخصیت عاطفی عقلانیشون هست. پس خیلی مهمه دوره نوجوانی از همین آغاز ما این بُعد عقلانی و عاطفیشون رو کار کنیم، آموزش بدیم، تربیتش کنیم تا اگر رفت سر ازدواج با یه دو تا کلمه قهر نکنه، بعد ازدواج، بعد طلاق نگیره، بعد از طلاقش هم نیاد. خلاف عقل، خلاف خیلی از قواعد درست جشن بگیره. خیلی جالب این، یعنی تو این فضا. حالا سوال، حضرت فرمودی که نوعی محالت هایی که فرمودی، من بهش اضافه میکنم. سوال بعدی، آیا اینها از درون نسبت به این جدایی اصلا ناراحت هستن یا نیستن؟ این دو حالت داره. اگر در عالم تنهاییشون با واقعیت های از زندگی روبرو بشن، بله ناراحت هم هستن، غمگین هم هستن، تا افسردگی هم میره و بعضا حتی دست بعضی کارهای دیگر هم میزنن. اما اگر اون واقعیت ها تو زندگیشون اتفاق نیفته، اطرافشون آدم های مثل خودشون هم. مثل خودشون یعنی چی مثل خودشون؟ مثلا یه فرد طلاق گرفته ای که نمیخواد بگه من شکست خوردم، به ایشون میگه بهتر خودت حفظ کن اینجا. یا نه، افرادی هستن هنوز ازدواج نکردن، دوستاش هستن، از نظر نیروی عقلانی برای فرار از ابراز عاطفه‌های صحیح جاهای مختلف عمل کردن، الان اینو تجهیز تر میکنن، تشویق تر میکنن. یا نه، توی بعد دیگری قرار میگیرن که در حقیقت ممکنه الان طلاق نگرفته، زنیست، شوهر داره، ولی از آنجایی که با شوهر خودش خوب نمیتونه ارتباط عاطفی خوب برقرار بکنه، معمولا درگیری لفظی دارن، معمولا رنجیده خاطر از مثلا رابطه خود با همسرش هست، یا با مادر شوهر یا با مادر خودش، فرقی نمیکنه، پدر خودش، حتی برادر خودش. این جمله جالب خدمتتون عرض کنم. اینها خطرش بعدی کجاست؟ اینا بعداً خطرش اینه که وقتی ازدواج میکنن، متاسفانه نسبت به برادر یا خواهرای خودشون رقابت وحشتناک منفی پیدا میکنن. یعنی به این راحتی نیست که بگیم یه جمله بگیم جمعش میکنیم یه جا ترمز میکنه، اینطوری نیست. میشه الان راحت یه حدیث بخونیم که یه جمله است، ابعادشو نگیریم، میگیم زندگی چیه؟ گل و بلبله. بعدش هم بگیم شما یه نکته بهت میگم شاد باش، این که با واقعیت جور در نمیاد، ما چرا خودمونو گول بزنیم؟ یه واقعیته، ما مجموعه از آیات روایتی داریم که واقعیت اصلی را به ما میگه. و امروزه محققان برجسته روانشناسی و جامعه شناسی و تعلیم و تربیت تو کشورهای مختلف کار کردن و واقعاً نمیگیم به همه بعضی روایات که به قسمتاش رسیدن، میگن که حقیقت اینجاست. بله. نمونه‌هاش همین مثالی که عرض کردم، مثالی مختلف میشه زدا، همین مثالی که اینجا هست که خب بزرگوار، آخه شما که زندگیت به هم پاشیده، شما که اگر بچه دار هستی بچهت الان دیگه پیشت نیست، ما که میدونیم نسبت به بچهت، فرض فرمایی چه پسر چه دختر فرقی نمی کنه ها، نسبت به بچهت الان دل لهله میزنه ببینیش، چطوری میگه جشن طلاق؟ بسیسی چی؟ عرض کردم یه نوع استدلال هایی میکنن، نهایتش به این ختم میشه، ما دست مثلا یه جنایتکار خلاص شدیم، بالاتر از این نیست که. بس سر اینه، آخه اون طرف مقابل اگه این حرف زد چی؟ یعنی اینجا کسی بینتون داوری درست نکرده که بگه واقعا اون آدم چنینی بود شما دستش راحت شدی که. اینا وقتی کنار هم قرار میگیرن، چند روز پیش یه بزرگوار یا پسری اومده بود میگفت نمیدونم چرا دادگاه طلاقم رو کش میده، عصبانی بود از یک قاضی. این قاضی قبلا شاگرد ما بود، فکر میکرد ما میتونیم به ایشون سفارش بکنیم که زود طلاقشون رو تمام کنه. من بهش گفتم شما چی کاره، چرا میخوای طلاق بگیری؟ گفت حقیقتا دو طرف هست، خانمم طلاق میخواد، منم طلاق میخوام. گفتم برای چی؟ گفت به هم نمیخوریم. گفتم خیلی خوب، چرا به هم نمیخورید؟ گفت دو فرهنگ متفاوتیم. گفتم چجوری به هم متفاوتید؟ مرا دو کشوری؟ گفت نه، گفتم خیلی خوب، از نظر لباس همدیگه را قبول ندارید؟ گفت نه. گفتم از نظر نماز و روزه؟ گفت نه، هر دو اهل نماز و روزه این. گفتیم خیلی خوب، از نظر امکانات خونه؟ گفت نه، من امکاناتی دارم، خونه دارم، چی دارم، دخترم هم چی، همسرم هم اینو قبول کرده به اصطلاح که من تو همین خونه، چون با نظر او خریدم اصلا.
بله.
گفتم ببین، شما هر چی ریز میشیم عقب تر میریم، شما همش میگی نه، این بود نه، اون بود نه، به کجا میرسی؟ آقا شما شک نکن تو دوره نوجوانیتون شما دو بزرگوار احتمالاً با هم، یکیتون منتها کمتر، یکی بیشتر، حالا نمیگم کدومتون کمتر کدومتون بیشتر، ولی از نظر عقلانی سازی اینطوری رشد کردید، فکر میکنید درسته. شما الان به چه دلیل فکر میکنید کار درسته؟ این چی میگفت؟ جالبش اینجاست، میگفت که دختره گفته که من معلوم نیست آینده شما را دوست داشته باشم. گفتم هم یه جمله؟ گفت آره. گفتم بر اساس چی آره میگفت؟ گفت از عقلی روش فکر کردم، حساب دو تا چهار تا است، اگه چهار روز دیگه یه بچه داشتیم، تازه اول ازدواجشونه، اگه یه بچه داشتیم باید با یه بچه بخواد جدا بشه چی؟ گفتم این عقل فت میگه دیگه. خب بنده خدا، این نوع عقل، عقل نیست،
توهم عقل،
این توهمه. بعدش هم این قدرت عقل نیست، این توهم یه نوع دانشه. عقل اینطوری نیست. فرق بین عقل و دانش رو متوجه بشین. اینه که متاسفانه شما گیر کردی به اینجا. گفت خب اگه اینطوری هستش، اون دختر خانومه پس پدرش چی؟ پدرش اومده منو له کرده، من چیکارش کنم؟ گفتم ببینم چی میگه. گفتم خب شما پدرش رو له کن، اگه اینطور باشه حاضرم دیگه طلاق نگیریم. دقت کنید،
ماجرا جای دیگه ای بوده.
بود عاطفیش نگاه کن، عرض کردیم که اینا از ابراز عاطفه یا تجربه فرار میکنن به عقلانی سازی. تاکید میکنم عقلانی سازی، نمیگم عقلانیت، این برای خودشون عقل درست میکنن، عقلانی سازیه. گفت چجوری؟ گفتم مثلا شما اگه بری با دختر خانم ایشون رابطه خوبی برقرار کنی که زن خودت هست، اگر این دختر خانم حرفای زور پدرش رو گوش نکنه، خود به خود خورد شده. گو آفرین، ای شد، میرم سراغش. ببینید، گفتم خندیدم. گفت چرا میخندی؟ گفتم ببین، همین حالا خودت رو یه جا دیگه بردی. بنده خدا، اونم مثل پدر توه. چه اشکال داره که اگر او اشتباه کرده به اشتباهش متوجه بشه و با تو رفیق بشه؟ اگر تو اشتباه کردی، شما اتفاقی داره که با تو رفیق بشن. یه قلم اومد جلوتر. اینقدر اینا عقلانی سازی کرده بودن برای خودشون، چه دختر چه پسر، خیلی راحت که این قاضی بنده خدا زله شده بود در دستشون که چرا زودتر شما طلاق ما را جاری نمی کنی. اینو گفته آخه من هنوز نرسیدم به سندی که به حکم برای شما صادر کنم، مگر اینکه شما خودتون چی؟ با تفاهم بیایید. اما اگه بخوام شما را محکوم کنم با چی؟ دختر خانم، آقا شما را شلاق زده؟ نه. شما را مهریه نفقه نداده؟ نه. توهینت کرده؟ نه. آقا پسر، این دختر خانم ناشزه است؟ نه. به شما پدر مادرت بدیبرا گفته؟ نه. من برای سر چی حکم کنم آخه؟ ببینید، بحث سر اینه که عقلانی سازی. من یه مثالش زدم بحث طلاق رو، که میاد طلاق رو به خودش جشن میگیره. این معناش اینه که آقای رضوانی، ایشون از نظر به اصطلاح مکانیسمای روان رنجورانه اینقدر الان از درون داغونه، که نمیتونه قدرت عقلانی رو پیش بکشه، درست فکر بکنه. لذا اینا یه خطر دیگری هم دارن، تو اجتماع اشتباهات متعددی متاسفانه مرتکب بشن و این خطره. خدای ناکرده اشتباهات اخلاقی ناجور مرتکب بشن، ممکنه.
بله.
خدای ناکرده مشکلات اقتصادی عجور، یعنی مثل چی؟ حالا میگه که من اجیر شدم برای این کار دیگه، پولم میگیرم. ببینید، تو دامهای مختلف این تیف آدم ها ممکنه بیفتن. خب خب خیلی از اینا البته شغلای را انتخاب میکنن. من چون اون شغلها را نمیخوام، چون آدمای خیلی خوبم اونجا هستن، اس نمیارم واقعا فکر کنن هر کس اونجا هست اینطوری نه، ولی بعضی شغلها را بیشتر میرن به واسطه اینکه یه مقداری از نظر عاطفی میتونه ارضایشون کنه، چون سر کله با مردم دارن، یه جا میتونه داد بزنه خودشو تخلیه میکنه، یه جا میتونه فوش بده خودشو تخلیه میکنه، اینا اهل اینا نیست. یه جا میتونه قهقه بخنده، یه جا میتونه نوار موسیقی تا آخر بذاره گوشش هم قهر بشه تا این حدا، صداش زیاد میکنه از صبح 5 ساعت 6 ساعت گاهی طوری 7 ساعت پای صوت موسیقی میشینن، متوجه هم نیستن که چقدر آثار اثری براش داره. خب اینم از نظر عقلانی سازی.
خب استاد اگه اجازه بدید یه فاصله بگیریم، بعد هم سوال بعد جواب بدیم و همین که اگر فرصت شد بحث رو ادامه بدیم. دوستان عزیز ارجمندم یک بخشی رو میبینیم، برمیگردیم مجددا همراه شما خواهیم بود. بفرمایید.
امام سجاد علیه السلام فرمودند حق فرزند تو این است، در سرپرستی وی مسئولیت داری که ادب او را نکو کنی و به سوی پروردگارش رهنمون سازی و در فرمان برداری از او نسبت به وظایف تو و خودش یاریش دهی. تحف العقول صفحه 263.
وقت شما به خیر بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، همچنان همراه شما هستیم با تقدیم این برنامه به صورت زنده و مستقیم. از همه شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید، نظرات، پیشنهادات، انتقادات و با تأکید زیاد سوالات خودتون رو حتما به دست ما برسونید. از دو طریق میتونید با ما در تماس باشید، از طریق تماس تلفنی و از طریق تماس واتساپ. یه قراری هم با هم گذاشتیم چند وقت پیش در رابطه با اینکه تجربه های خودتون که تصدیق بحث های برنامه هست یا در رابطه با این بحث ها هست رو حتما برای ما بفرستید تا بحث هامون رنگ و بوی تجربه بینندگان رو هم به خودش بگیره. تلفن داریم از این آقای عزیز از تالش پشت خط برنامه هستن که خدمت ایشون عرض سلام دارم.
سلام، وقتتون بخیر.
وقت سلام، وقت شما بخیر، در خدمتتون. بفرمایید.
سوال من درباره غرور و نفرت، اگه حاج آقا توضیح بدن ممنون میشم.
در رابطه با
غرور و نفرت.
بله بله، خیلی ممنون و متشکرم. تشکر از سوال خیلی کوتاهتون که قطعا مطرحه. سوالتون تموم شد؟ بله، خیلی عالی، ممنون. استاد سوال کلیه، غرور و نفرت.
بله، دو تا مقوله جدای از هم هستن. ممکن هست که این دو تا یه نفر همراه با هم ازشون استفاده بکنه. ما غرور رو در حقیقت به دو قسم تقسیم کنیم. غرور ما با تکبر همیشه یکی ندونیم. چون میدونی چرا؟ تکبر همون قسمت منفی غروره. غرور یه جا بعد مثبت میگیره، یه جا بعد منفی میگیره. مثلا یک ورزشکار وقتی که یک قدرت قهرمانانه ای رو به وجود میاره و افتخار آفرین میشه، یا یک دانشمندی مثلا فرض فرمایید میگه که من کشف کردم واکسنی که مثلا آنفولانزا رو پیشگیری بکنه، این احساس غرور بکنیم هممون برای یک همچون موفقیتی، این در حقیقت یک معنای غرور به معنای شادی همراه با بلند مرتبه بودن آرزوها و شخصیتمون،
یه جورای افتخار به اون شرایطی که پیش
اومده، افتخار. بله، پس این یک نوع معنای غروره که حالت افتخارات را افتخار آفرینی و حالت بروز ظهور بروز بیرونیش داره. اما یه نوع غرور داریم در حقیقت همون معنای تکبر رو میده.
بله.
یعنی دومیش به معنای همون تکبر میشه. یعنی یک آدمی که گوش شنوا خیلی نداره و برای حل مسئله نمیتونه از دیگران مشورت بگیره، از دیگران نمیتونه سوال بپرسه، نمیتونه همراهی بکنه، نمیتونه اون اشکالات خودش رو بپذیره، اون مجموعه ندانسته های خودش رو نمیتونه بپذیره، لذا هم میگه دانام، هم میگه عاقلم، هم میگه موفقم، هم میگه نمیدونم چیه چی، هر چه خوبیایی که ما بخوایم دنبالش بگردیم باهاش روبرو بشیم دیگه به مستاق زمان و موقعیتش، اون همچو احساسی به خودش دست میده. لذا تو مسائل مثال بزنیم مثل خانوادگی اگر دعوا بشه حاضر به عذرخواهی نیست، حاضر به اینطوری بگیم گذشت نیست. حداقل آدم مغرور به این معناش نه گذشت، نه عذرخواهی، نه پرسش، نه یادگیری، اینها خیلی نزدیکش نمیشه مگر یه شرایطی به وجود بیاد، یه همچه حالتی داره. پس این معنای چی؟ غرور. اما تنفر معناش این هستش که انسان نسبت به شخصی یا یکی از رفتارها و گفتارهای شخصی بدبین بشه، به طوری که نخواد ببیندش، نخواد بشنودش، نخواد دیگه باش همراهی بشه. درسته که مثل همون مغرور است. چجور مغروره؟ نمیاد از خر شیطان پای نمیاد، نمیاد همراهی کنه، نمیاد گذشت کنه، نمیاد به تعبیر دیگر بگیم که یه جورایی انعطاف خرج بده. اینم همینطوری هست آدمی که تنفر داره، ولی با این تفاوت، اونی که تنفر داره یک نوع عاطفه بدبینی و خشم همراهش داره، ولی در کسی که غرور داره عاطفه بدبینی توش نیست. پس اونی که غرور راحت تر میشه صفتش رو ازش دور کرد، چون بدبینی رو نداره نسبت به ما، نسبت به طرف مقابلش. اما اونی که کینه داره، به تعبیری نوع معناش میشه کینه دیگه، کینه داره، در حقیقت یکم چو افرادی تا ریشه هاش از بین نبری ممکن نیست. ریشه کینه، و یا بهتر بگیم که این صفتی که بزرگوار فرمودن، یا حسادته، یا دروغه، یا خودکمبینیه. این سه یکیش هست. هرچند خیلی وقتا این سه باز به ردیفی در طول هم رشد میدن هم دیگر رو. یعنی اول خودکمبینیه، چون خودکمبینه یه جاهایی برای اینکه احساسش شکست نکنه و تحقیر نشه چه کار میکنه؟ دروغ میگه. یه جاهایی برای اینکه خودش دیده بشه، دیگران دیده نشن، چون اون حالت غرور و حالت چیزو داره، حسادت میکنه. پس اینا با همه. به همین خاطر لذا بحث بین تنفر و غرور با هم جدا هستن. کسی که تنفر داره پس یک کسی است که از نظر شخصیتی قبلا بحث کرده بودیم، آدمی است که خودکمبینه، این شخصیتش رشد نکرده. اگه این قصه هر بشه،
این تنفر قاعدتا با تعریفی شما فرمودید نسبت به افراده.
بله.
اگر تنفر نسبت به چیزها باشه، نسبت به کاری، غذایی یا موارد دیگه، آیا همین ریشه ها توش هست یا نه؟
حالا این تقسیم کردیم دیگه، گفتیم برای گفتار و رفتار آدم ها، تازه این مدارن با هم تفاوت میکنه.
بله.
اما اگر نه این تنفر داشته باشه، مثل فرمشان مثلا فلان غذا را ازش متنفره، یعنی بیمیل کشه، بلکه بدش میاد،
منزجر میشه
احسن. یا فرض فرمایید، من مثال ساده میزنم، مثلا بچه‌مون، یک کسی میاد میگه آقا بچه ما اصلا آبگوشت نمیخوره، یا مثلا اصلا املت نمیخوره، یا مثلا غیر از برنج و فلان خورش هیچی دیگه نمیخوره، واقعا بهش میگیم حالت استفراغ میگیردش تا این حد. اینجا در حقیقت دو تا ریشه داره. یکی خود کمبینیه، جالبه، چون بحث تربیتیه اینجا دیگه، خیال نکنی این بحث جسمیه، نه، این بحث تربیتیه، اون غذا رو نمیخوری غذا رو میخوره.
برای بچه‌ها اینطوره یا برای بزرگسالا هم اینطوره؟
بزرگسالا همینه، متأسفانه اینجا شروع شده. یکیش خود کمبینیه متأسفانه، این یک. دومیش اختلال جدیه در عاطفه ابتداییه. ما عاطفاش حالت پله پله دارن، اختلال در ریشه های عاطفیشون هست. یعنی چی عاطفی؟ ما عاطفه را معنا کنیم، عواطف را معنا کنیم، مجموعه از احساس های انسان که نسبت به انسان ها، اشیا و امکانات محیطی انسان بروز ظهور پیدا می کند، مثل علاقه، نفرت، کینه، خنده، گریه، غضب و امثال هم بهشون میگیم چی؟ عواطف. خب پس واژه ها وقتی معنا میشه، واژه عاطفه معنا شد یا عواطف، به هیجان ها فرقی نمیکنه. وقتی اینو معنا کردیم میبینیم که دقیقاً اون نفرت، اون کینه، اون خنده، اون شادی، همه اینا کنار هم عواطف هستن. عواطف کجا دچار مشکل شده؟ اینجا تو قضا. اونجا نه، جالب اینجاست. من یه چیز ساده تر بهتون بگم، خیلی جالبه دیگه، حالا این مثالی میذاریم که دیگه اینو انتحاری بحثه. خانمی که باردار میشه، بعضی از اینها نسبت به یک قضایی بعدشون میاد، بعضی هاشون نسبت به شوهرشون بعدشون میاد. بعد نسبت به شوهرشون بد میاد، اینطوری که قیافش بدش میاد که نه، میگه بوی مثلا بدی میده. دقت فرمایید، یعنی جهت داره، روش داره، عامل داره، وسیله داره. ببینید، یعنی همه کنار هم هستن. اینجا هم تنفره دیگه، با اون تنفری که نسبت به آدم ها بود، ببینید شباهتاش کجاست، تفاوتاش کجاست. توضیح زیاد شد ولی خب چاره‌ای نبود، بس اینجا کشید دیگه، اینو تمامش کنم.
بله.
ببینید اینجا وقتی میگه که بعدم میاد، الان شوهرم میاد خونه و مثلا تو اتاق من نیا، تو اتاق اون طرف یا دورتر بشینه، چون یه همچه حالتی داره، این نوع تنفر در حقیقت این مجموعه از موارد روانتنی بهش میگیم. یعنی چی؟ یعنی احساس و عاطفه بر روی جسم اثر گذاشته، این دماغ چیزی رو میبوید که نیست.
پس این که میگن شام قوی تر شده نیست،
نیست، نه، چیزی رو میبوید که نیست، اختلاله. این اختلال از کجا اومده؟ یه حسه. اگه حس رو تغییر بدیم این بویشو دیگه نداره. جالب اینجاست، قضا. مثلا این خانم بلعص بگیم العجیب علاقه پیدا کرده ویاره به خاک. خاک روزای عادی بهش خاک میگن، اصلا دست میزنه دستش اینطوری میکنه، میره 10 بار میشوره، یه کثیف شدم. اما همین خانم داره خاک مشت مشت میخوره. اختلال در عاطفه موجب میشه در ذائقه‌اش اختلال ایجاد بشود و بعد یک کمچه موجودی ازش در بیاد که خاکی که یه ذره دست میزن چه روزگاری سر بچهش در میگه که چرا دست زدی؟
این درمان داره این موضوع؟
کل اینها برمیگرده به این که بله، احساس اینها رو تغییر بدیم، همین، عواطف اینها رو تغییر بدیم.
چطور باید تغییر
بدیم؟ عواطف اینها وقتی تغییر پیدا میکنه، ببینید اینا دقیقاً از نظر روحی، مثال میزنم، اون خانمی که مثلا فرض کن الان یه چیز رو میخوره یا نمیخوره، اینطوریش بگم، الان خاک باید نخوره، میخوره، اونجا مثلا خیارشور رو ده کیلو کیلو میخوره، نمیدونم یه غذای دیگه رو کیلو کیلو میخوره که قبلا هم اینطوری نبوده. مثلا اینجا میگه که آقا شما از نظر احساس عاطفی کافی هستش که باید ببینید از این چهار مورد کجاش آسیب دیده. یک، الان در شرایطی قرار گرفته، باردار شده، میبایستی که شوهر در موقعیت‌های مختلف ابراز احساسات رو بهش بگه و گاهی نه انجام بده. یعنی چی انجام بده؟ دست بذاره تو دستیشون به فرمایش رسول اکرم، خیلی براشون مهمه. میگه در همچون موقعی دست میدارن دست هم، راه برن، اصلا تو خیابونن، بیابونن، پارکن، نه تو خونه کنار هم نشستن، تلویزیون نگه، دست گذاشته رو دستش داره تلویزیون نگاه میکنه. یعنی تا این حدها. میگه که این حس لامسه به این شکل به عنوان که احساس کنه مادر شده این خانم، ابراز احساسات عاطفی بیانی، احساس شخصیتی، این میخواد یه احساس شخصیت تکمیلی را از خودش ببینه. بحث شخصیت داریم اینجا، این بحث بیشتر مطرح میشد. به عنوان که یه شخصیتی مادر شده ارزش بیشتری پیدا کرده، چون خدا خودش فرموده این الان براش مهمه. خب خیلی از شوهرها اینا متوجه نیستن بنده خدا، این احساس و عاطفه رو براش. بعد یه نکته دیگه، الان تو شرایطی قرار گرفته بعضیشون نمیتونن بعضی کارها رو انجام بدن، واقعا خیلی از مردا اینو نمیدونن، واقعا نمیدونن دا. یعنی خیلی سوال شده این که عرض میکنم، پژوهش زیادی ما روی این انجام دادیم، خیلی هم نگم چند درصد، یعنی خیلی از آقایون نمیدونن که این خانم الان تو این ماه مثلا این خانم ها چه کارهایی نمیتونن انجام بدن، یا اون ماه وقتی انجام میدن رنجش خاصی بر جسم و روحشون ایجاد میکنه، نسبت به آقاشون همچین حالتی پیدا میکنه، بوه اینطوری پیدا میکنه. من مثال دوگانش براش دادم، یکی تو غذا خوردن احساس عاطفی ابراز اینه، یکی اینه. یعنی اینطوری راهها اینطوری داره تو بعد جای خودش، انشالله هنوز نرسیدیم اونجا، چون وقتی قاطی میشه وقتمون گرفته میشه، وقتی برسیم به جوانی و ازدواج میکنه انشالله به اصل اون پس
برم. ممنونم ازتون، استاد تشکر میکنم. خانم حسینی از تهران فرمودن که سلام و عرض ادب، ما هم سلام میکنیم خدمت شما اگر بیننده برنامه ما هستید. من یک پسر 8 ساله دارم که خیلی زود رنج و حساس است و با کوچکترین حرف بغض میکنه و گاهی هم گریه. خودشو با برادر کوچکتر از خودش که 5 سال اختلاف سنی داره مقایسه میکنه، از رفتارش حس میکنم که فکر میکنه هنوز بچه است. ممنون میشم که راهنمایی کنید.
خب به صورت شمرده بگیم، اول این که این نوع بچه ها از ناحیه یکی از اعضای خانواده حداقل، این یکی کی هست ما کار نداریم کی باشه، ممکنه پدر بزرگ، مادر بزرگ، خود مادر، که البته بیشترین نقش رو اینجا پدر و مادر دارن تا دیگران، از ناحیه یک نفرشون توجه زیادی، از ناحیه یک نفرشون بیتوجهی یا به تعبیری سردتر هست. این تعارض نمیتونه بفهمه، کوچیکه ولی باهوشه. ببینید هوش هیجانی نداره، به تعبیری آی کیو داره، ای کیوش هنوز خوب کار نمیکنه. یک بار عرض کردیم آی کیو اینطوری خطرناکه اینجاست. الان در اثر آی کیوش این قضایه رو تعارض میبینه، آزارش میده و احساس میکنه فرقی بینشون هست. پس یکی چیه؟ اون محبت متعارضگونه است، باید حلش کرد. دومین نکته این هستش که اینها در حقیقت توی غذا خوردن ها، یا اگر این نبود دیگه حتما میگیم غذا خوردنه، اگر نبود حتما تو بحث لباس پوشیدنش یک نوعی فرمان روایی داره. یعنی چی؟ یعنی یا میگه این غذا رو نمیخورم، واقعا هم اعضای خانواده براش درست نمیکنن، بهش نمیدن، یا فلان غذا رو دوست نداره، یه جورایی تابع شدن، یا اگر نبود دیگه تو لباس اینطوریه، من فلان لباسم امروز نمیپوشم، اون نمیپوشم، مثلا بهش میگن من میخوام بری مهمونی بپوشین، میگه من نمیپوشم. اگر همچو حالتی اتفاق داره، این رو در حقیقت تسلیم نشدن ولی ایجاد انگیزه ایجاد کردن تا بخوره یا بپوشه. این دو. سومین نکته این هستش که اینا از جمله بچه‌هایی هستن که یه چیزی رو زیادی ازشون میخوایم خارج از سنشونه. مثلا میگیم که الان شما بشین پای این کارتون تا زبان یاد بگیری، این خارج از سنشه، خسته میشه، بچه میخواد 5 دقیقه داد بزنه، 5 دقیقه بشینه، 5 دقیقه پرش کنه، 5 دقیقه با بچه ها بدوه، 5 دقیقه دراز بکشه، 5 دقیقه بخوره، 5 دقیقه دست صورتش بشوره. ببینی خیلی تنوعه. شما میخوای یه رو 20 دقیقه، گاهی نیم ساعت پای این کارتون بزنیدش که زبان یاد بگیره، این سنش هنوز نمیکشه این چیزا رو. من مثال زدم کارتون رو ها، نه اینکه بگیم حتما اینه. باید. ما یه کاری رو به این بچه ها، یه فعالیتی از این بچه ها محدود کردیم، میخوام اینو بگم، یعنی در بدو بدو کردن، در تنوع در بازی هاش، در تنوع در خوردن هاش، در تنوع در نشست و برخاست و دراز کشیدن و امثال هم، یه نیرون مانع شده ایم. اینه نباید مانع بشیم. به عنوان این که مهمونیه یا مهمون برام اومده، خب باشه. قرار ما بر این بود، چنان که ما قراره که چند دقیقه اونطور بشینیم خسته نشیم، چند دقیقه اینو میرم چی بخوریم خسته نشیم، اونام اون به شرایط خاص خودشون قراره اینطوری باشن دیگه. حرفاشون نباید به تعبیری نوعی زورگویانه بهشون گفته بشه، به تعبیری اینا باید بگذاریم حالت عادی خودشون رو انجام بدن، اون تنوع را حفظ بکنن. اینم یه نکته. نکته آخر، اگر هیچ کدوم از اینا نباشه یا یکی از اینها باشه، ولی آخریه دیگه عدست ندیم، دقت کنیم. اینا از جمله بچه هایی هستن که در سایه حمایت عاطفی یکی از اعضای خانواده، جلسه قبل بحث طبیعی اونجا را توضیح دادیم، شبیه به اونها شدن. اونو تعادل بهش شدیم، بگذاریم حالا تا عادی خودش بشه تا اون بزرگ شدن را بفهمه. نشانش چیه؟ سه چیزه. یک، نسبت بچه کوچکتر از خودش دیگه این رفتارها را انجام نمیده. دو، نسبت به پوشیدنی و خوردنی ها دیگه بهانه نمیگیره. و سومی، تو خواب غلط های ردیفی نمیزنه. ببین یه وقت غلط رو به بالا، یه شب رو پایینه، نه این ردیفیه، ردیفی دیگه غلط نمیزنه. اینم نشانه هاش.
خیلی عالی استاد، ممنونم. هیچ هولوش 6 7 دقیقه زمان داریم. من یک سوالی تو ذهنم بود در رابطه با عقلانی سازی، میخوام اینو بسط بدم ببینم آیا در همین دایره بحث ما میگنجه یا نه. خیلی وقتا استاد میبینیم که خیلی از خانواده ها علارغم توان مالیشون که نسبت به اون کار کمتر هست، اما با یک چنین الفاظی، مثلا واجب این کارو بکنیم، امروز همه این کارو میکنن، شده از نون شبم بزنم، بعد این کارو برای خودم یا برای بچه‌ام انجام بدم. آیا اینها هم همون برچسب عقلانی سازی رو میتونیم روش بزنیم یا نه؟
دقیقاً. به خاطر اینکه ببینید، خارج از دو چیز این بحث رو مطرح میکنه. یک، خارج از امکانش. دو، خارج از اون دانشش. هر دوی این لازم هست که آدم بخواد به اون موقعیت برسونه خودش رو. اگر این اتفاق نیفته به دلیل اینکه عقلانی سازی میکنه، تاکید میکنم دوباره، عقلانی سازی معنی این که واقعی نیست، خودش فکر میکنه واقعیه، خودش به ذهن خودش فشار میاره که این هست، نه، چون عقلانی سازی میکنه متاسفانه زمینه هاش واقعی نیست، لذا به شکست منتهی میشه و متاسفانه امکاناتشون نداره، مجبور میشه اعصابش دچار یک نوع بازخوردهای منفی تر بشه، تا جایی که حتی درگیر میشن با آدم ها و یا بعضیشون حالت افسردگی پیدا بکنن تا یه حد هم پیش برن. خب راهش اینه، این اگر میخوان واقعا به اون افراد برسن، نه از راه رقابت منفی، بلکه از راه آموزش دیدن راه صحیحش ورود پیدا بکنه. مثلا ممکنه ایشون به یک کسی کارکشته این کار هست مراجعه بکنه، بگه من میخوام مثلا مثل شما یا مثل فلانی یه خونه اینطوری بخرم یا این ماشین اینطوری بخرم. نمیخوام هم از راه‌های نادرست به ظاهر زیبا پیش برم. آیا فرض فرمایید من وام بگیرم جز راه‌های نادرست میشه برای من با توجه به شغلی و درآمدی که دارم، یا نه این درسته؟ آیا اگر این نادرسته راه دیگری وجود داره؟ ببینید، معمولا آدمایی که عقلانی سازی میکنن با اهل تجربه و اهل دانش واقعی نمیتونن مشورت بگیرن.
بله، چون اگر بود که اصلا عقلانی سازی
نمیکردن،
اتفاق نمیفتاد.
مشورتشون با افراد هم تیپ خودشونه و جالب هم دیگران قبول دارن و جالبه وقتی هم به شکست میرسن انگار شکست نداره، یعنی واقعا فکر میکنن اکتردم، چون حالت برونسازی هم هست، کنار هم بودن دیگه، برونسازی اقلانسازی با هم بود، ارز کنی دوتا، فکر میکنن خودشون مقصر نبودن، که همسایه بغلی مقصر بود مثلا، نه همسرش مقصر بود، نه پدر خانه مادر خانه یا پدر مادر خودشون، یعنی یه دایره ای را اطراف خودشون بدون این که متوجه بشن، دارم تاکید میکنم متوجه نیستن بندهای خدا، اتفاق میفته، یه دایره اینطوری میکشن، یه حسار اینطوری میکشن و واقعا تو اون مجموعه دارن همینطوری. مثال سادهش برادرها و خواهرایی که اعتیاد پیدا میکنن، واقعا همه را مقصر میدن الا خودشون. میگه رفیق بد، اولش اینو میگم، یه بنده خدایی باورش نمیومد این نکته را که میگن رفیق بد. اون موقع که زندان قصر بود، یک قسمتی اختصاص داده بودن به اینایی که هم اعتیاد داشتن هم کارهای خاصی هم میکردن، مثل دزدی‌های خطرناک و اینا. ایشون 4 ماه رفت با اینا نشست، روزی 3 ساعت، خیلی حرفا، روزی 3 ساعت مجوز گرفت و روزی 3 ساعت با اینا مینشست بحث میکردن. به ترتیب، یعنی طبقه بندی کرده بود بعدن نوع گفته های اینها رو. که اولش میگن دوست بد. یکیش جالبه، حتی یکیش، خیلی تاکید میکنم، حتی یکیش نگفته بود خودم اشتباه کردم. دوست بد. بعد از اینا میرفتن سراغ چیزایی دیگه. مثلا پدرمون بهمون توجه نکرد، مادرمون نمیدونم، همسرمون نمیدونم، عشق نمیدونم شکست خورده، از این چیزا دیگه تنوع داره. اینه که عقلانی سازی، بله این مطلبم عقلانی سازی متاسفانه و همچه حالتی برای افراد ایجاد میده. ما اگر بنا باشد شخصیت سالمی پرورش بدیم در بین بچه‌هامون، یکی یکی این مکانیسم‌های دفاعی رو باید ازشون دور کنیم. حالا راه‌های مختلف داره که انشالله خدا من توفیق بده.
کمتر از 2 دقیقه زمان داری، من یک سوال دیگه میخوام بپرسم. خب خیلی ها در دوره نوجوانی به فرموده شما این مکانیسم عقلانی سازی رو انجام میدن و فکر میکنم خطرناکترین حالتش هم اینه که این عقلانی سازی رو بروز ندن، خودشون انجام بدن و به خانواده نگن. برخورد عاقلانه یک پدر و مادر با رفتار برخواسته از عقلانی سازی چه چیزی خواهد بود؟ ما باید چی کار بکنیم؟
این خیلی خیلی میشه گفت که اتفاق زیاد میفته این که میفرمایید. چرا؟ چون خود بچه ها نمیدونن که در چه موقعیتی قرار گرفتن، خانواده هم که هنوز متوجه نشده. ما بیاییم بچه ها رو در 2 به اصطلاح مدار قرار بدیم. یکی این که همیشه توی اون مجموعه کارهاشون حالت این که گفتگوی دوستانه داریم به صورت پرسش راهکاری که چقدر شما راهکاری غیر از این بلد هستید بذاریم عادت بکنن، نحوه مشورت گیری رو بذاریم عادت بکنن، دانش خودشون افزایش بدن راجع به این که میدارن و مهمتر از همه عادت بکنن تیز بینانه. ابتداعا شک اینجا مفیده، شک اینجا غلط نیست، شک بکنن که این راه درسته یا نه، این کار درسته یا نه. لذا اگر پدر مادر بیان این قسمت واقعا سوال به اصطلاح پرسیدن، اینجا دیگه سوال پیچ کردن نیست چون دوستانه با هم کنار، سوال پرسیدن برای درک این مطالب و فهموندن این مطالب یکی از راه‌های بسیار خوبی است که دوستانه به وجود میاره. نکته دوم این است، بعضی میگن نمیتونیم، مهارت سوال پرسیدن رو نداریم. میگن طریق دوم ورود پیدا بکنید. بچه‌ها معمولاً یه خطایی، یه مشکلی دچار میشن و معمولاً هم ارزم حضور شما ما میبینیم ولی ابراز هم که فهمیدی ابراز نمیکنه، احساس نمیکنه. ما اگر ورود پیدا کنیم نسبت به حل مشکل از خودش اطلاعات بخوایم، ما نصیحت نکنیم، ما توصیه براش نداشته باشیم، میگه خیلی خوب مشکلی که الان ما میبینیم، این مشکل به نظرت چجوری به وجود اومده و برای چی باید بهش بپردازیم، از این در ورود پیدا بکنیم خیلی راحت تر اینها میان احساسات خودشونو با کمال اخلاص با ما در میان میگذارن و تازه متوجه میشن.
بسیار عالی استاد، خیلی ممنون و متشکرم، لذت بردیم، مثل همیشه عالی بود. سحر خانوم از دانمارک پیام دادن، تشکر کردن از برنامه، تشکر میکنیم از حسن نظر شما، فرمودن که بیشتر در رابطه با مسائل و مشکلات نوجوانان برامون بگید و ما استفاده کنیم. خیلی ممنونم و متشکرم، سپاسگزارم از نگاه محترم و معتبرتون که تا انتهای برنامه هم همراه ما بود. تو برنامه بعد محبتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.